بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد و راه بیته طیبین الطاهرین الهداته المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاحكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ منظر مبارکه سروران معظم سخن در آیات بینات سوره مبارکه مائده می باشد آیه که بخش ابتدایی اون رو دیشب به سمع شریف رساندیم آیه 48 بود که امشب با آیات بعد از آن منظر مبارک عزیزان تقدیم می شود اشاره شد که بعد از ذکر تورات و انجیل و نزول این دو عطیه بزرگ بر دو پیغمبر بزرگوار الهی خداوند سخن و وجه خطاب رو متوجه نبی مکرم فرمود و انزل الله الیک الکتاب بالحق ما این کتاب رو یا رسول الله بر شما بر اساس اصول حق و ثابتی نازل کردیم اگر شما گیرنده کتابید به حق گیرنده اید اگر مطالبی در این کتاب وجود دارد همه بر اساس حق است همه معیار حق و ثابت و راسخ دارد لایتغیر است مصدقا لما بین یدیه من الکتاب اون چه در قرآن نازل شده است و در این کتاب شما تأیید کننده اصول گذشته است که در کتب آسمانی آمده است اون اصول زیربنایی در تمام مجموعه های وحی آسمانی یکسان است فرقی ندارد تفاوتی نمی کند مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه اما این قرآن بر دیگر کتب مهیمن است که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان که مهیمن در اصل مهیمن است و بر وزن مفعل است مانند مسیطر به معنای اون سلطه به اشراف بر شی و حفظ و شی و هیمنت و شی می گویند مهیمن از این ماده می آید قرآن نسبت به کتب دیگر آسمانی مهیمن است انجیل تحت شعاع تورات است اما قرآن اشراف بر کلیه کتب آسمانی پیش از خود دارد کتابی است که حافظ مجموعه وحی پیشین است اگر هرچرا بخواهیم از وحی گذشته بدانیم حقیقت است یا نه باید با این مجموعه منطبق کنیم اگر جواب داد حق است قرآن دلیل صدق دیگر مطالب گذشته و پیشین انبیاء بزرگوار الهی است و اون حالت اشراف و اون حالت سیطره رو نیز بر مجموعه وحی دارد فحکم بینهم بما انزل الله فرمود حال که چنین از شما مایه اصیل را دارید پس حکم کنید و همون چه خدا بر شما نازل کرده است اشاره کردیم که آفت عدم حکم به حق تبعیت هواست این که حاکمان تحت تأثیر امیال و جذبه ها و جاذبه های خارجی و داخلی قرار بگیرند موجب اون می شود که از مسیر حکم به حق عدول می کنند و این بزرگ آفت کار است لذا فرمود ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق به این فراز رسیدیم که لکل جعلنا منکم شرعه خب نام این بزرگواران آمده است و موسی و عیسی و نبی مکرم اسلام و مجموعه وحی هر سه بازگو شده است فرمود برای هر کدام از این پیامبران ما قرار دادیم شرعی اشاره کردیم که کلمه شرعه لغت دیگری است در خود همون شریعت شریعت و شرعه یک معنا دارند هر دو به معنای الطریقه التي توصل الى الماء، اون راهی است که ما را به آب منتهی میکند، همان که شما شریعه فرات میگویید، اون مسیری که ادیان الهی انسانها را در اون قرار میدهند به حرکت کنند، نام اون مسیر شریعت است، اون رو شریعت میگویند. در توضیح شریعت شاید مشرف گفته باشیم که ما مجموعه دین رو که باز میکنیم دو بخش داریم، ما یه ثوابتی در دین داریم، یه متغیراتی در ادیان الهی داریم. از بخش ثوابت تمام ادیان الهی تعبیر به ملت می شود، ملت یعنی اون بخش لایتغیر، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، شما مسلمان ها اون چه دارید ملت ابراهیم دارید، اصول شما اصول ابراهیمی است، هو سماکم المسلمین، نام شما از ابراهیم است، یاد شما از ابراهیم است. به مجموعه اون که در زبان تمام انبیاء الهی وجود داشته است و زیر بنا و اون بخش به اصطلاح بنیادی دین رو تشکیل میدهد ملت میگویند. اونگاه به بخش روبنایی که شما از اون تعبیر به فروع میفرمایید در قبال اصول، از بخش فروع دین تعبیر به شریعت میشود. این فرق وجود دارد. دین حالت کلی دارد، ملت حالت کلی دارد، وقتی شریعت میشه تخصصی میشه. شما آیان عزیزان تابع شریعت نبی مکرمید، شما تابع شریعت موسی و عیسی نیستید، مؤمن و معتقد و عامل به شریعت وجود مقدس نبی مکرم اسلام هستید. این فرق وجود دارد. لذا در اضافات هم که وقتی اضافه میشه، ما کلمه شریعت رو نمیتوانیم مثلا به خودمون اضافه کنیم. دین رو میتونیم به خودمون بگیم، دین ما این است، ما اسلام دین ماست، اما شریعت نه. شریعت فقط به کسی اضافه می شود که آورنده آن است، قائم به آن است. یعنی ما باید شریعت رو به نام نبی مکرم نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم دینی و دین آبایی، زالکه دینی و دین آبایی، این دین من دین پدران من است، اما نمیتونیم بگیم زالکه شریعتی و شریعت آبایی، شریعت ما نیست. شریعت اون شارع و اون آورنده و مشرع به اون اضافه می شود. لذا شریعتی اصطلاح خاص است و تفاوت بین ادیان الهی دارد به مقتضای سیر جامعه بشری و استعداد و رشد عقول که حال در دنبال کار اشاری دارد. فرمود برای هر کدام از این انبیا ما شریعتی قرار دادیم و اشاره کردیم که شریعه علت نامگذاری این است که شما از راهی که به آب می روید، آب مایه حیات است، آب مایه تطهیر است، آب مایه نشاط و شادابی است، به طور کلی هر کجا آب است آبادی است در اونجا در دنیا. و ادیان الهی روح دین چنین چیزی است، خود دیانت و شریعت یه چیزی است که موجب خمودی نبود باشد، موجب شادابی بود باشد. دین حقیقتش یه چیزی است که موجب حیات می شود در جامعه، جامعه رو مرده نمی کند، زنده می کند. حقیقت شریعت چیزی است که جامعه رو تطهیر می کند، اینها رو پاک می کند. این خود نامگذاری است که خداوند بازگو فرموده است و اطلاق بر این حقایق عالی معنوی شده است. اونگاه فرمود لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. کلمه منهاج هم اشاره شد، خود منهاج و نهج در لغت عرب به معنای راه است، اما نه هر راهی، اون راهی که هیچ ابهام توش ندارد، یعنی هیچ جاش نمیخواد شما ترمز بزنید سوال کنید که اینجا به کجا میرود، دو راهی است، سه راهی است، چهار راهی است، پنج راهی است، ما کجا برویم. نه، اون راهی که تمام علائم راهنمایی درش وجود دارد، اون راهی که قشنگ این مسیر رو نورانی کردن، نامگذاری کردن، هیچ مشکلی در تاریکیش ندارید، اون راه درست حسابی روشن بدون ابهام را در کلام عرب نهج میگویند و منهاج و منهج میگویند. این خود استعمال است، در خود لغت وجود دارد. اشاره کردم نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمؤمنین رو که مرحوم سید رضی به این نام نامیده است، علت همینه که این کلامی است که اگر کسی میخواهد در جاده بلاغت گام بردارد، باید بیاد اصولش اینجا یاد بگیرد. پیچ و خم بلاغت در جاده کلام علی، در شاهراه کلام علی کاملا مشخص است. سلام الله علیه، مشخص میکند که در حال چگونه باید سخن گفته. دو کلمه بگی اما دنیا بطر درش باشد، در اوج اختصار سخن بگویی اما ساعتها بخوان روی کلمت صحبت کنند. و اینها کار دارد، آداب دارد، باید این آداب رو آموخت. در این جاده حرکت کرد، در این جاده روشن، تا در اثر ممارست و تمرین انسان به گوشه هایی از این حقایق پی ببرد و استفاده کند. انبیاء الهی منهاج دارن، شریعت دارن و منهاج دارن. پاری از مفسرین مثلا به ذهنشون آمده است که فرق بین شریعت و منهاج هم بگذارن، بگن شریعت آنی است که خداوند اون جاده که ترسیم میکند، شریعت اون چه انبیاء اضافه میکنن که اون هم به امر خداست. گاه مستقیم یه امری رو بازگو میکند خداوند، پیغمبر بگو این کار بکنن مردم. گاهی پیغمبر میگوید اما این پیغمبر بگوش به مردم نمیگوید. خدا به پیغمبر گفته است ما آتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر هم هرچه مردم بگد باید بگیرند. ما نهاکم عن فانته، اون چه گفته است نهاکم باید رها کنند. اما مع الواسطه به امت گفته میشود، به اون مسائل منهاج گفته میشود. اونها نهج است، منهاج است. اون چه مستقیم از ناحیه خداوند سبحان میآید شریعت است. این فرق رو بعض از مفسرین گذاردن. حالا آیا دلیلی در خود قرآن که این فرق دلیلی ندارد؟ اگر جای دیگری مثلا دلیلی برای این جستجو کنیم و بحث دیگری است. در خود قرآن این دلیل نداره، تقسیم ذوقی است که بعض از مفسرین عامه دارن. فرمود ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، هر کدام از این انبیاء شریعتی دارن. مردم اگر خدا میخواست همه شما رو در یه شریعت قرار میداد. ولو شاء الله اگر مشیت حق تعلق میگرفت لجعلكم همه شما رو یه دین بهتون میداد، همه تابع یه دین باشید. اما نمیشد. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، اما خداوند بنابراین دارد که شما رو محک زند، معیار زند، استعدادهای شما شکوفا شود، مشخص بشد چه دارید و چه ندارید. فیما آتاکم، خداوند شما رو امتحان میکند با همون سرمایه هایی که بهتون دادد. بر اساس همون خداوند تکلیف مالایتاب نمی کند، بیش از استعداد از کس چیزی نمی طلبد. حالا این شیله تعبیر با خود این مطلب چه ارتباطی دارد؟ ببینید علت اختلاف شرایع چیست. دیشب یه اشاره کردم که انبیا قافیه شعرند، انبیا در یک غزل قافیه بعد از قافیه اند. اینها مانند ما نیستن که کسی کاری بکند بعد ما شروع کنیم از نقطه صفر شروع کنیم، تمام تجربیات و علم و زحمت دیگران رو ول کنیم. نه، انبیا میان از اون جایی که نفر قبلی کارو تموم کرده است، بسم الله تعالی از اونجا شروع میکنن. این نکته عالی است در پژوهش علم که انسان بنا رو بگذارد بر تلاش دیگران، بنا رو بگذارد بر تا اونجا که آمده اند. انبیا دست بشر رو گرفته است، این پیغمبر تا یه مرتبه آورده است، نبی دیگه میاد دست رو میگیرد از اینجا بعد میبرد. نمیاد باز مرتب شروع کنه از کلاس اول باز بنشینید الفبا تعلیم بکند. به این شیوه راه میره. این نکته انبیاست. این علت چیز، علت این کار رشد و عقول است، علت این کار تفاوت اندیشه های انسان هاست. شما میبینید در همین سوره مبارکه مائده خدمت آقایان عزیزان، در چندین شب قبل که بحث میکردیم در جریان حابیل و قابیل و اون دو فرزند آدم اشاره شد که وقتی این برادرش کشته است، برادر رو دوشش انداخته و با جنازه برادر این درخون درخ میزند. فبعث الله غرابا، خدا کلاغی رو مأموریت میده، رسالت میده. این کلاغ میاد پالپالی در زمین میکنه، چیزی جوزی گردوی چیزی زمین داره در میاره یا پنهان میکنه. بعد این آقا نگاه میکنه و میگوید که عجب، ما کمتریم از این کلاغ، این کارو نکنیم پس این بدن رو زیر خاک کنیم، پس این گونه جنایتمون مستور کنیم و مخفی کنیم. یعنی قرآن بازگو میکنه که ذهن و اندیشه بشر اون زمان خیلی ساده به این سازجی و این سادگی است که با این جنازه رو دوشش یک کلاغ باید بیاد تعلیمش بده. ما الان چه مثالی را عالی میتوانیم مذکور کنیم، سکرت کنیم، چه کار را میتوانیم بکنیم؟ اما اون آقای بزرگوار یا غیر بزرگوار او این کار نمیتواند بکند. او مانده است که یک کلاغ بیاد تعلیمش بده که چگونه عمل کند. دقیق فرمودید این سیر تحول اندیشه و عقول و رشد جامعه است. شرایع الهی تفاوتشون بر اساس استعدادها و توانمندی هاست تا خود شریعت نبی مکرم که اینجا به اصطلاح ما چون انتهای شریعت بازه، چون نسخ نداره، چون بسته نمی شود پرونده، رضا خداوند به گونه این شریعت رو ساخته است و پرداخته است که جوابگوی تمام عقول باشد. حالا بخشهایی از دین وجود دارد، تصریح هم داریم که در خود قرآن داریم. خداوند بخشی از آیات سوره مبارکه حدید را و بخش از آیات مثلا کذا و کذا را، اینها رو خدا بر اون زمان نازل نکرد، تصریح دارن. خداوند اینها رو فرستاد برای اقوام متعمقی که در آخر زمان میاد. اصلا مردم در طول تاریخ نمیفهمن این آیات را تا برسد اون زمانی که اون جماعت بیان به بفهمن. این دین رو خداوند اینطور قرار داد. اما در کل این تفاوت شرایع الهی به تفاوت طبقه بندی اندیشه در جامعه بوده است. خداوند سبحان هم از پیروان هر شریعتی همان مقدار توان فکریشون، همان مقدار استعدادی که به اینها داده است از اینها توقع دارن و اینها رو در همون موجودی که دارد امتحان میکنند. این به مقتضای عدل الهی است. فرمود ولو شاء الله، اگر خدا میخواست همتون با یک چوب میراند، اما این ظلم به شما انسان ها بود. باید هر کسی در شریعت خودش امتحان میداد با همون احکامی که در شریعت هست، با همون حلال و حرامی که اونجا هست تو آیین موسی است، باید مردم اون زمان امتحان بدن. با حلال و حرامی که در آیین پیغمبر اسلام است، مردم این زمان امتحان میدن. حلال و حرام شریعت نبوی به پیغمبر مکرم اسلام منطبق با فطرت، استعداد، توانمندی بشر امروز است. حلیت و حرمتی که در شریعت نوح وجود داره برابر با استعداد بشر اون روز است و خداوند این رو به مقتضای عدلش عمل فرموده است که نکته دقیقی است که آیه اشاره به آن میکند. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، اما خدا بنا دارد شما رو آزمون کند، ابتلا کند، محک بزند در همونی که بهتون داده. خدا به مقتضای سرمایه از شما توقع میکند، بیشتر از سرمایه‌ای که حق شما داده است، نه شما رو در ماورای اون به مقدار توانتون خدا آزمونتون میکند و نتیجه میگیرد، نه بیش از اون. پس حال که چنین است، پس معطل نباشی دیگه، چانه زدن اینجا فایده ای ندارد. خط روشن است، منهاج معلوم، شریعت معلوم، شرعه معلوم، آبشخور روشن. فاستبق الخیرات، بهترین راه این است که بدون معطلی استباق کنید. استباق همان مسابقه است که شما میگویید. استباق طلب و سبقه. سبقه یعنی چی؟ یعنی مدار، یعنی کاپ. کاپ اول مسابقه را سبقه میگویند. اون جایزه‌ای که در میدان مزمار و اسبوانی میدادند به فرد اول، بهش در عرب سبقه میگفتند. استباق یعنی برید دنبال سبقه. هر کدوم تو سعی کنید اول بشید، هر کدوم تو سعی کنید به نام طلاب سینه شما باشد، هر کدوم تو سعی کنید کاپ این میدان موفقیت را در دنیا شما بگیرید. فاستبق الخیرات، و این از طریق چیست؟ از طریق خیرات است. بشتابید به سوی خیرات، سار او الى مغفرت من ربکم، بشتابید به اسباب مغفرت الهی تا بتوانید در این میدان، در این شریعت به اون موفقیت های مطلوب برسید و در ابتلاء الهی در توانایی هایی که بهتون دارد درست پاسخ بدید. اون ابتلاء در این معاتاکم با چه درست می شود؟ با فسته به خیرات، با استباقه که شما درست در قبال خدا توانستید توانایی های خودتون رو نشان بدهید و خداوند به سبحان هم مهر قبولی بر پرونده عمل و شخصیت شما خواهد. و بدانید در نهایت هم حال هر چه کردید و هر چه هستید، الالله مرجع کن، بازگشت همتون به سوی خداست. کیفیت کارتون هم با خداست. کم رفتید، تون رفتید، کن رفتید، به دیگران دیگه رفتی ندارد. الالله مرجع کن، حساب کارتون با خداست. دیگران نمیتوانن کاری برای شما بکنن، شما هم برای دیگران در نهایت نمیتوانید کاری بکنید. اونجا که میایستید و مشخص میشود درست استباق کردید نکردید، ابتلاعتون چی بود نبود، یه جاست. الله مرجع کن، مرجع و رجوع شما برای رسیدگی به خداوند سبحان است. جمیعا از یک کنار، فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، و خداوند اونگاه شما را آگاه میکند، در اونجا متوجه میشید، متنبه میگردید، آگاه میگردید در اون مواردی که درش خلاصه کار اختلاف داشتید و انقلتقیل داشتید، در اونجاست که پرده ها برداشته میشود و حقایق کاملا برای شما انسان ها اگر در اینجا روشن نشد در اونجا روشن میشود. به دنبال اون باز خطاب به نبی مکرم در ادامه همون بحث فرمود و انحکم بینهم بما انزل الله. پیغمبر، خداوند قرآن رو بر تو فرستاد که حکم کنی بما انزل الله، بر اساس قانون خدا حکم کنی. ولا تتبع اهواءهم، اشاره کردیم آیان عزیزانی که در محضرشون بودیم در دست، در دو شب قبل تصریح بیشتری کردیم که توطئه است یهودیان برای تطمیع دل خودشون، برای اقناع خودشون و فرار کردن از یه حکم مسلم تورات که رجم و سنگسار زنای محسن و محسن است، به لحاظ این که یه بزرگی، یکی از اشرافشون چنین غلطی کرده است و نمیخوان سنگسارش کنن، دنبال مستمسک و راه فرار میدارن. آمدن پیش پیغمبر که نکنه در دین شما یه چیز دیگری باشد مطابق میل ما، دست بردن از حکم تورات خودشون و این رو بهانه کنن که ما رفتیم و احتیاط کردیم، در احتیاط رجوع به غیر کردیم و که چنین فتوای داد برای ما. اینا میخوان یه بهانه درست کنن برای فرار کردن از حکم خودشون، انجام بدیده شد. پیغمبر، شما در جریان باشید قضیه چیست. شما حکم کنید به ما انزل الله، ولا تتبع اهواءهم، مباد مطابق هوایی اینها شما حکم کنید. حتی و حذر هم، از اینها بر حذر باش پیامبر. حذر در جایی گفته می شود محذر و منه، یه چیز خطرناکی باشد، یه مطلبی باشد که اصلا به اسلحه حذر میگن، به سلاح جنگی، به اسلحه، به مسلسل حذر، خذو حذرکم، اسلحتون بگیرید، به اسلحه حذر میگن. شوخی که نیست، خیلی ها اومدن خشاب تمیز کنن، کسی را از بین بردن، دست خودشون قطع کردن، یه گلنگزن نابجا کشیدن، زامن نکرده بودن، چی نکرده بودن، خیلی مشکلات دوباره آوردن. و این قضایی وجود دارن، اسلحه را حذر میگویند، به لحاظ این که خلاصه نکند کسی لده یکی شمشیر در دستش باشد. خود حذر و حذر اینجا که فرمود و حذر هم، اینها کار خطرناکی دارن میکنن، میخوان شما را بلغزانن پیغمبر، میخوان اینها لطمه بزنن، 100% به قصد شر آمدن، هیچ قصد خیر ندارن در این مراجعه که به شما آمدن. فحذر هم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک، اینها اومدن تا شما رو از بعض از احکام الهی بگردونن، تو شما رو فتنه در احکام کنن، شما رو از احکام الهی گمراهتون کنن، حتی تعبیر جمله بکنیم ایراد ندارن، شما رو باز دارند از حکم خدا. اینها به این انگیزه آمدن، بر حذر باش پیغمبر از شخصیت اینها. سریعا یه سوالی که ممکنه در ذهن برادران بیاد، پیغمبر نیاز به این توصیه دارد؟ مگر ممکنه پیغمبر بلغزد؟ مگر ممکنه پیغمبر به میل اینها حکم کند که خداوند این طور با پیغمبر نسبتا شدید هم مطرح میکند حضرت باری تعالی؟ و بله، هیچ منافاتی ندارد با اسمت. ما از اسمت پیغمبر مکرم اسلام ما تو دو ذهنمون این باشه، اسمت یعنی که پیغمبر مجبور تا آخر عمر خوب باشد. این به ذهنمون نیست که اسمت یعنی پیغمبر اگر حرام رو بزنن تو دهنش قورت میده، بدن پیغمبر نمیتونه حرام رو بخورد، یعنی در دهان پیغمبر این قرار بگیرد درد پایین جذب نمیشود. ما این ذهنیت ها از اسمت در ذهنمون نباشه، اگر این باشه میدونه چی میشه؟ خیلی مشکل میشه کار. اسمت به منظره سلب اختیار نمیتواند باشد. معنیش این نیست که مختار نیست پیغمبر، یعنی نمیتواند پیغمبر معصیت کند، یا هر معصومی اگر معصوم است تا پایان عمر نمیتونه معصیت کنه. نه این نیست. چرا این نیست؟ معذور عقلی دارد، مشکل عقلی دارد. اگر کسی اختیارش رو سلب کنن، اولین چیزی که ازش برداشته میشه چیه؟ تکلیفه. انسان غیر مختار که مکلف نمیشه. انسان تا مختار نباشد مکلف نخواهد شد. خود مسئولیت در کنار چیز اختیار است. تا اختیار تفویض نشه به کسی میتونن بگن آقا شما چرا این کار توی اداره کردی؟ مگر من کاری بودم که این کار انجام دادم؟ من که مسئولیتی نداشتم. برید از مسئول محترم سوال کنید. تا زمانی که اختیار به کسی تفویض نشده باشه مسئولیت هم معنا نداره. خود رابطه اختیار و مسئولیت حالا این در علوم انسانی در بعض از مباحث مدیریتی اینا خیلی بحث سنگینی دارن. خود ارتباط این دو با هم چیست؟ کدام این دیگری رو تهدید میکند، کدام اون دیگری رو تعریف میکند؟ حالا خارج از مقوله کار ماست. اما اختیار اگر نباشد تکلیف نیست. پیغمبر مکرم اسلام اگر مختار نباشه به معصیت که دیگه مکلف نخواهد بود، همه چی از بین میرود. نکته این است معصوم میتواند گناه کند، نه اینکه نتواند، اما اون شناخت، اون معرفت والا، اون معارف حقه و نابی که در اندیشه و فکر و در درون سینه معصومین وجود دارد، اینها لا اله الا الله که در هزاران فرسنگ اون طرف ذهنشون یه معصیت بیاد، به لحاظ اون فکر نورانی که دارن، به لحاظ اون چنه سردی که دارن، به لحاظ اون آینه ای که خداوند سبحان در دیله دل اینها قرار داده است و شده است مثل اول انواع صفات الهی و معارف الهیه، لذا طبعا گرد معصیت نه اینکه نتونن، توانشون و خداشون سرد نمی کنند. اگر هم خداوند سبحان به پیغمبر می گرد این از این بابه هست، فرمود یا رسول الله و حذر هم ام یفتنو که ام بعض ما انزل الله علیه گذاشته از این. خب طبیعتا مانند ده ها و صد ها مورد دیگر در قرآن خداوند به نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمین مسئله رو بازگو می کنند، امت و دیگران به سابقه کار خودشون رو خواهند کرد. فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. شما حکم به حق بکنید یا رسول الله، دو حالت دارن، یا اینها حکم شما رو میپذیرند، ما چی میخواییم؟ همین رو میخواییم، و مرحبن به نفاق، الحمدلله که پذیرفتن. اما اگر نپذیرفتن فان تولو، میدانید چی میشه نتیجهش؟ خدا چگونه میکند با اینها؟ فان تولو فعلم بدانید، فان این است که انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، اگر اینها پشت کردن و رفتن منتظر باشید که اینها به زودی اراده خدا این است که اون کسی که پشت به حکم حق میکند، اون کسی که حق علمی آشکار براش گفته میشه و وظیفه‌اش تعیین میشه اما باز پشت میکند و میرد دنبال هواش، به زودی بر سرش میاد نتیجه این عملش. انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، اگر اینها رفتن بدان خدا اراده کرده است که اینها بر سرشون آید، نتیجه پاره از ذنوب و معاصی که انجام میدهند بر سرشون بیاد. اینا میرن به عقوبت میچشن، شما شاهد ها باش ببین قضیه چیست. اینجا دو نکته وجود دارن. یک، در کل خداوند در این آیه شریفه و در چند مورد دیگر در قرآن به اصطلاح آثار و ذنوب رو مطرح میکنن که خلاصه کار خود گناه بازتابش دامنگیر است. اساسا این چنین است. حالا بنده در صدد بیان این نیستم، شاید مثلا در خیلی از جوامع روایی ما، کتب روایی مفصل ما، بابهایی وجود دارد. در بهار مرحوم مجلسی باب مفصل 100 صفحه‌ای وجود دارد تحت عنوان آثار و ذنوب. آثار و ذنوب انسان وقتی دروغ میگه چی میشه؟ خیلی مثال ساده عرض میکنم. آیان عزیزان از قدیم این جمله رو شنیدی، درود خدا بر روان اونها که گفتن این جملات خوب و حکیمانه را، با قالب‌های ساده عامیانه گفتن که بیاد تو ذهن انسان ها متوجه باشه. از قدیم شما از پدرانتون شنیدید که گفتن آقا دروغو چیست؟ کم حافظه است. دروغو کم حافظه است. تصریح معصومین علیه مصطفی و سلام از خود آیات قرآن به دست میاد که دروغ نتیجه اینه که انسان کم حافظه میشه. اصلا اثر وضعیه دروغ است. اینی که از قدیم گفتن دروغو کم حافظه است راست گفتن. نتیجه صداقت و راستی صلابت است، استحکام در شخصیت است، صداقت در قول، استواری در قول، فکر رو استوار میکنند. انسانی که صادق میگوید صادق عمل میکند، صادق میاندیشد، نتیجه درست میگیرد. انسانی که دروغ میگهد، دیروز چیزی گفته است که امروز فراموش کرده، فردا فراموش میکند، همین چیزش به هم میپاشد، به هر حال مشخص میشه. یعنی خود به خود باز به همون ضرب المثل عامیانه، وقتی که از دور میاد یه پاش میلنگد. خلاصه این کار مشخصه که این صدق نیست. در احادیث داریم از نتایج، از مضرات دروغ قلت الحفظ، کمی حافظه است. از آثار اینه که شما مثلا شکایت کرد پیش امام، گفت آقا من کم حافظه شدم، حافظم ضعیف شده، چکار بکنم؟ حالا میدانید در ما با حافظه بحث زیاد است، اصلا خود حافظه جایگاهش چطور؟ حالا بعد از این استفاده از رایانه به یه خصوصیاتی بشر در حافظه خودش بیشتر واقف میشود. حالا حافظه جنبیش کجاست، حافظه اصلیش کجاست، این وزنش چقدر است، حجم این حافظه ای انسان چقدر است، چطور میتوند سلیم دریافتاش برسد، اینا خودش لطافتی دارن. الان کلین خود حفظ یه عوامل مادی دارد، یه عوامل معنوی دارد. اومد خدمت امام گفت شکایت کرد که سوء حفظ دارم. امام فرمودن که برو گناه رو ترک کن، فترک الذنوب، مخصوصا چند گناه رو گفتن، یکی دروغ، فرمودن دروغ رو ترک کن، اگر دروغ رو ترک کردی حفظت قوی میشه. این طورش میبینید مثلا فرض بفرمایید دارد الله اکبر انسان ازا کسر از زنا، وقتی که در یه جامعه استفاده نامشروع جنسی غلبه پیدا میکند، کسرت موت الفجعه، مرگ های ناگهانی در جوانی فراوان میشه. حالا اینو ما بخوایم بریم تو دانشکده مثلا لابراتوارش کنیم، بازش کنیم، بگیم چه ربطی بین زنا وجود دارد و بین مرگ اینطوری، اینا رو بهش نمیرسیم، همون دروغ حفظ رو نمیرسیم. خیلی از اینا اونطور نیست که ما بخوایم الان از اونی که امام فرمود است معصوم. بله در بعضی هاش ممکن است ما به برکت بعضی از دانشهایی که بشر به دست آورده است جواب براش پیدا کنیم یا در آینده جواب پیدا کنیم، اما خیلی هاش واقعا الان همان است که معصوم گفته است. ما ممکنه تحلیل اونچانی در ذهنمون نداشته باشیم اما ثابت شده، ثابت شده. از تجربه اکبر برهان نشان داده خودش رو. خیلی از مثال این چنینی وجود دارد. باب مفصلی داریم در روایات به نام آثار الظروب. اینجا خود قرآن دارد بازگو میکند و تأیید آثار الظروب میکند. خداوند وقتی کسی پشت به حکم حق میکند، حکم حق رو نمیپذیرد، اعراض عن الحق میکند، حضرت باری تعالی پاره از به اصطلاح پیامدهای عملش رو بر سرش در دنیا می آورد. فرمود خداوند اراده کرده است اون که اینها رو ان یصیبه هم به بعض ذنوبه هم. نکته دوم، فرمود به بعض ذنوبه هم، یعنی به بخشی از گناهانشون، نه اینکه خداوند همه آثار گناهشون رو بخواد بر اینها خلاصه کار وارد کنند. نه اینطور نمیشه. چرا؟ چون دنیا اینجا برای این مسئله نیست. در آیه دیگر هم در قرآن وقتی میفهمد زهر الفساد فی البر و البحر، عجب گاهی اوقات فساد فراگیر میشود. به ما کسبت عین الناس، فساد از آسمان نمیبارد، از زمین هم نمیجوشد، از سینه و دست و از وجود انسان ها سر میزند. حیوانات هم فساد نمیآورند، گلها هم که نباتات هم فساد ایجاد نمیکنند، فساد از انسان سر میزند. بعد فرمود اونجا خداوند لنذیقهم بعض ما عملوا، یا بعض الذی عملوا بعض ما عملوا، تا خداوند بعد چه می کند؟ بچشاند به مردم بعض از اون چه عمل کردن تو همین دنیا، بعض ما عملو، بعضش رو اینجا ببینن، نه کلش. معلومه کلش اینجا نیست، کلش یوم الدینیست که باید اونجا باشد، یه جای پایداری باشد، یه جای وسیع باشد. فلان یه عمل مثقال ذره خیره که اینجا نیست. خیلی ها هر جور بخواد جنایت کردن راحت از دنیا رفتن، مشکلی اینجا نداشتن و عکسش هم بوده است. گاه خداوند سبحان برای تکان دادن انسان‌ها به بعض ذنوبهم عمل می‌کنه. لذا نتیجه کلی اینجا نیست. این نکته دوم. و در کل یا رسول الله محزون نباشی. نگید اینا چرا اینقدر مزورند، اینا چقدر روبو هستند، اینا چرا میان حق رو میبیشنوند، خوش میکنند، میرن. از این مسائل زیاد است. شما نگران نباشید. و این کثیر من الناس فاسقون. بدن خیلی از مردم هم که شهامت فضیلش دین را ندارن، شهامت فضیلش حق را ندارن و از معیار حق خارج می شود. خود فسق خروج از حق است، خود فسق خروج از زیگ عبودیت و بندگی است. اینها خیلی از مردم که این حالات را متاسفانه دارن و فاسق. اصلا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون. آیا اینها که حکم حق را نمیپذیرند چی میخوان؟ میدونید چی میخوان؟ سوالی مطرح میشه که در این حال مشکل اینها مطرح میشود با این سوال. افا حکم الجاهلیت یبغون. آیا اینها حکم جاهلیت را طلب میکنند؟ مسئله چیست؟ مسئله اینه که اینها اومدن میخوان دنبال یه راهی هم که قانون رو بشکنن. یعنی قانون گفته است، اینها اشاره کردن مشفت به تایان. هفته قبلش یه جوانی اومده است، یه جوان غیر اشراف ساده یهودی اومده است، این کار زشت رو انجام داده، گرفتن زدن سنگسارش کردن. هفته بعد آمده است یک اشرافی این کار انجام داده است، یکی از وابستگان دربار یهودی کار انجام داده است، یکی وابستگان علمای یهودی کار انجام داده است. حالا وقتی که میخوان حکم رو اجرا کنن نمیتوانن، به رودرواسی ها گرفتار آمدن، روابط حاکم بر ضوابط شده است، نظام شایستگی نیست که بتوانن کار رو انجام بدن، آزادی و حریت در صدور حکم ندارند این حاکمان. حالا چی میشه اینجا؟ دنبال اینن که یه راهی پیدا کنن که قانون رو تبدیلش بدن، تخصیص بزنن، بگن الا این، حالا این هست این جریمش، الا در بعض موارد میشه این کار رو کرد. دنبال اینن که راه فراری برای تبعیض. بعد قرآن میگه افا حکم الجاهلیت یبغون. آیا اینا حکم جاهلیت رو طلب میکنن؟ یعنی این شیوه حکم کردن چه حکمیست؟ حکم جاهلیت. این که خداوند میگه حکم جاهلیت، ما دو حکم داریم پس. یه حکم الله، همون که امیرالمومنین جمله رو دارن در ذیل همین آیه شریفه، ما یک حکم الله داریم، یک حکم جاهلیت، چیز دیگه نداریم. حکم الله یعنی در قبال این حکم شیخ و شاب و قنی و فقیر و شریف و وزیر و رئیس و مرعوس هیچ فرقی در قبال قانون نمی‌کنه. اگر قانون در حق همه یکسان عمل شد و مجرم شناخته شد بدون انتصاب، این میشه حکم الله. اما اگر غیر از این بود میشه چی؟ چه حکم الجاهلیه. چرا؟ حالا این جاهلیت رو که قرآن مطرح میکنه دنبال سمبل خداوند سبحان مطرح میکنه. چرا؟ چون در جاهلیت همین بوده است. در جاهلیت قبل از اسلام اگر میزد فرض کنید این قبیله با این قبیله فرق داشتن، اگر یک کسی از قبیله مثلا بزرگ مثلا فرض کنید بنی هندیه بود و این کشته میشد که نمی اومدن از قاتلش یک قصاص بکنن، گفتن تو از قبیله بنی هندیه کسی رو کشتی، اگر از بنی هندیه کشتی تو قبیله دون بنی تی کجا، همیه کجا، تو نمیدونی ما چی هستیم کیا از ما بودن، لذا ما اگر یکی از اون کشته شد با چه بکنیم؟ با 10 نفر رو قصاص. اگر بخوایم دیه بگیریم باید 10 برابر یک انسان دیه بگیریم، چون ما اینیم، ما بنی همیریم، شما بنی تیید، در قبال قانون یکی نیستیم، ما کسی هستیم شما کسی هستیم. این شیوه نگرش جاهلیت به قانون است، یعنی اگر هم یه چیزی به نام قانون زمانی بخواد اجرا بشه تحت تأثیر این عوامل است، این آقا بنی است وضعش خوب است نباید اجرا بشه، این آقا وابسته به کجاست نباید اجرا بشه، این آقا از اون قبیله است، این آقا از این قبیله است، وقتی که قانون تبعیض میخورد، وقتی که عدالت زیر سوال میرود، وقتی که اجرا حق درست نمیشود، این رو قرآن حکم الجاهلیه میگوید. در قبالش یه حکم پیش نیست، حکم الله که این تبعیضا برداشته شود. فرمود اینها چی میخوان؟ اینها مریضند، اینها دنبال این وضعیان. افحکم الجاهلیه یبغون و من احسن من الله حکما. شما اگر بدانید کسانی که تبعیض در این کار میکنید، شما مشکل برای خودتون به جامعه درست میکنید، و من احسن من الله، اون حکم احسن حکم خداست، کیست که بهتر از خدا بتواند به حکم گذاری و قانون گذاری؟ چرا قانون خدا رو دست میزنید؟ چرا دست به ترکیب قانون الهی میزنید؟ بهترین قانون خداست، قانون قانون خداست، لقوم من یوقنون، اون کسانی به این حقیقت بهتر پی میبرن که به یه دریافت های عقلانی دقیق یقینی رسیده باشن، اونها متوجه میشن که فرق بین حکم خدا و غیر خدا چیست. تا اینجا مطلب تمام شد. حالا چون به لحاظ این که سخن از یهود بود، سخن از نصارا بود و نام اینها برده شد و بعد هم این شیوه عمل کردی که اینها در منظر پیغمبر داشتن، این جریان خاص، بذارید تذکر کلی مطرح است. اصلی میدانید که اسلام نوپاست، مسلمین تازه دارن شکل میگیرن، اما سابقه یهود و نصارا اینها برای 600 سال از مسیح میگذارن، 1000 اندی سال از موسی میگذارن و یه 1500 سال بودن از موسی میگذارن. اینها سابقه دیرینه دارند و خلاصه کار از همون ابتدا شکل گیری اسلام و مسلمین بدون هیچ شک و شبهه همان گونه که نص صریح قرآن کریم است، جامعه یهود و نصارا با یه مقدار فرق، با یه مقدار فرق. یهودیان شمشیر رو از رو بسته بودن، مسیحیان از زیر بسته بودن. در برخورد با اسلام قرآن میگه ولتجدن پیغمبر هر آین شما خواهی یافت که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود، بیشترین عداوت رو با اهل ایمان یهودی ها خواهند داشت. اینا منتظرن ضرباتشون لد هر جور بتوانن، پیمان شکنی هاشون در سوره مبارکه 8 که خدمت آیان توفیق گفتارش بود اشاره کردم، در اول سوره مبارکه برخورد بنی نذیر و کعب اشرف و اون غذایی که وجود داشت. یهودیان در طول تاریخ اسلام تمام سعی و همتشون کردن که پا نگیرن، این دین به جایی نرسد، سر کارش سری بلند نکنن، مسلمین همتشون هر چه داشتن، مالن جانن بدنن صرف کردن. مسیحی ها این کار رو کردن، اونا یه پله شدتشون کمتر بود، اینم قرآن باز تایید میکنند که اونها با یه قدری مثلا لجبازی کمتر، یهودی ها با لجبازی بیشتر، اونها بدین شیوه عمل کردن. خلاصه کار این بوده. به این نکته ای که خداوند در قرآن چندین مرتبه متذکر میشن به جامعه اسلامی اینه که در برخورد با یهود و نصارا، حالا یه قدری دین استقرار پیدا کرده است، این مقدار شما تصدیق شدید، اما مراقب باشید مسلمان ها، اگر شما میخواید با اینها برخورد کنید، برخوردتون خیلی حساب شده باشد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، مبادا یهود و نصارا را اولیاء خودتون قرار بدید. حواستون جمع باشد در برخورد با این. این آیه خیلی پیام دارد عزیزان، از روزی که نازل شده است تا امروز و تا فرده ها، این خیلی مطلب داره. یعنی اگر این آیه از روز اول در بین جامعه اسلامی تفهیم می شد و حاکم می شد و جاری می شد، هیچگاه پرچم استعمار بر سر بام هیچ کشور اسلامی زده نمی شد، زده نمی شد. اما خب در این حال آتش به جان شمع فتد، فيم بنام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أي عهد إيمان يهود والنصارى را أولياء نگيرد. یه نکته که اینجا مفسرین نوشتن و نکته خوبی هم هست، من دیدم بعض از بزرگان نوشتن در اینجا، خداوند تا قبل از این آیه که بحث کرده بود از این آیه اسم برده بود، سخن از اهل کتاب بود، اهل کتاب چی، اهل کتاب چی، اما اینجا که سخن میگوید اسم اهل کتاب خداوند نمیبرد، چی میگوید؟ یهود و نصارا میگوید. چون اینجا موضع دفعه، چون خداوند میخواد اینها رو از شما چه بکنه؟ دور کند. اگر بگه اهل کتاب اینا رو به شما چه کرده؟ نزدیک کرده، خونا اهل کتابن، کتاب دارن، ما هم کتاب داریم، یا سوت دارن گرد هم آییم. اینجا چون بنا به دفع و جدایی و فاصله است، لذا خداوند اسم اهل کتاب نبود. اینجا تعبیر اختصار میکنه که حق یهود و نصارا بگوید، نه اهل کتاب بگوید. خب حالا اینجا پیام آیه چیست؟ اتصال لا تتخذوا. اولا خود اتخاذ در اصل اتخاذ دیگه، بله این همزه قلب میشه به تا، تای اول در تای دوم ادغام میشه، میشه اتخاذ. این خود اتخاذ ال اعتماد علی الغیر لاعداد فی الامر. وقتی شما اعتماد بر یه چیزی میکنید، درست حسابی تکیه بر یه چیزی میکنید، بکشیدش تو کار، وارد کاری بشید باش، در خود وقت این اتخاذ گفته میشه. در خود اتخاذ یه حالت جدیت وجود دارد، جدیت وجود دارد. در زمانی در قاعده ید عرض میکردم در سوره باکه بقره خدمت بزرگان که ما یه قاعده داریم، ما قاعده ید خیلی قاعده بد، علل یده ما اخذت حتی تو عدی، میگم تو بر دست است که هرچ ما اخذت حتی تو عدی، بر عهده دست انسان است که هرچی رو گرفته بر عهدهش تا پس بده به صاحبش. خب بعد اینجا بعد این موارد پیش میاد، میگن آقا یه کسی مال امانتی رو به ما داده است، ما گرفتیم مال امانت، امانت رو گرفتیم به عنوان امانتدار و ودعی، خب حفظشم کردیم، گذاشتیم تو گاوصندوق خانه با اموال خودمون، اما چه بکنیم که رندی دیشب آمده است هم مال ما برده است هم مال امانت برده است، حالا ما فردا با چی میگیم به صاحب امانت؟ آیا صاحب امانت میتواند ما رو به دادگاه بکشد بگه مال من امانت نزد تو بود، جواهر من رفت؟ نه. اینجا همون است که در شهر میگویند و ما علی المحسنین من سبیل و ما علی الامین الا الیمین. انسان امین یک قسم بخورد که بالله و الله تعالی مال شما را چک کردم، قبول کنید بگید برید. اینجا همون جایی است که شما میگویید تاوان گرفتن حرام است. اینجا جاییست دست دسته، اما از چیزی نمیگیرن. قاعده اگر میگفت بگیرید، چرا؟ یعنی آقا به قاعده نگاه کنید، علویده ما اخذت حتی تو عدید، اخذ گرفتن امانی نیست، گرفتن عدوانی است. اگر شما اینو از روی ملک کسی برداشتید، تا زمانی که برنگرداندین هر بلایی سر شما زامنید، خود تاوانش پس بدید. شما اگر مال مالکی را بدون اذن او به تصرف گرفته اید، در ذره ذره سلول سلول اون شئی شما زامنی تا برگردن. این میشه علل یده ما اخذت، اخذ وجود دارد. پس در خود اخذ شدتی است. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اولیاء را بگیم، کلمه اولیاء جمع ولی است. ما ولا و ولی دو گونه داریم، ما یه ولایتی داریم، نگه قدی جدیتر بحث رو مطرح کنیم، سه گونه ما مثلا ولا داریم. ما یه ولایی داریم، الولا و المحبه، خود ولی یعنی نزدیکی، اون محبتی که بین حبیب و محبوب فواصل برداشته می شود، دیگه این دو به هم خیلی نزدیک می شود، این میشه چی؟ میشه ولایت، این میشه ولایت. اون نزدیکی ولی، اصلا خود ولی، ولیه، ولایلی، یعنی قربه یقربه، یعنی نزدیک شدن به قریب شدن. ولی قریب برست، اون دوستی که دیگه حجاب ها برداشته شده هم مرز شدیم با هم، این میشه ولایت. اولیاء ولی این یک معنیش، الولا و بالمحبه. یه معنی دیگه الولا و بالنصره، ولایت، سرپرستی، صاحب اختیاری. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. آیه ولایت داریم در قرآن، ولی شما صاحب امر شما، اون کسی که نصرت شما میدهد، اختیار کارتون دستور خداست، پیغمبر است، الذین آمنوا که تفسیر می شود و مشخصه که در اون آیه وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. اینو میگن الولایت و بالنصره. یه ولای سومی هم بوده است که این در بین عرب مرسوم بود، الولا و بالعهد، میومدن با هم پیمان میبستن، این میشد ولی او. به چه شیوه؟ فرض بفرمایید یه مولاییست عبدی دارد، این میومد وصیت میکرد، میومد ولا العتق، ولا العتق، این میومد یه قراردادی با این عبدش میبست که خلاصه کار به اونجا میکشید که خدمات این عبد، زحمات این عبد، کار به اونجا میکشید که این مولا با پیمانی که با این عبد بسته بود هر وقت سر میزاش فرزند نداشت، سرمایه هاش به کی میرسید، مادرکش به کی میرسید، به این عبد میرسید. یا مثلا الولا و بالجریره، ولا زمان الجریره، این ولا زمان الجریره، این دو نفر میبودن با هم میگفتن، میگفتن آقا این تو جامعه ما زد و بند زیاد است، درگیری زیاده، ممکنه فردا ما بزنیم بخوریم، تو بزنیم بخوریم، حالا مثلا دیگه آقا اداره بیمه یا میسین کارا انجام بده است، بیاید ما با هم یه قراری میبندیم، من بعد اگر ما هر کی زدیم و هر مقدار دیه به عهده ما آمد تو بپرداز، هر مقداری هم احیانا تو زدی و مشکل داشته نتانستی بدی ما میدیم. این میشد ولا و زمان الجریره، این زامن میشد برای جریره او، این زامن میشد برای جریره او، این ولا ولا، حتی تو قبیله گاه با همین پیمان رو میبستن در بین عرب. پس ما سه گونه ولا داریم، الولا و بالمحبه، الولا و بالنصره، الولا و بالعهد، بالمعاهده. اینجا کدام مراد است؟ یا ایها الذین آمنوا، اینطور نچسبید به یهود و نصارا و اینها رو ولی خودتون قرار بدید. بنده عرض میکنم از کلمه اتخاذ معنای اولی استفاده میشه، محبت و دوستی استفاده میشه، ممکن است معنا باشه. اهل ایمانی یهود و نصارا را ولی خودتون قرار ندید، نگذارید اینا برای شما تصمیم گیری کنند، نگذارید اینا سرنوشت شما را تعیین کنند، اینقدر ذلیل نباشید، اینقدر خار نباشید و زبون نباشید که اونا هر چه گفتن بر سر چشم شما باشد و اون براتون مزه کنه و حقایق خودتون براتون لذتی نداشته باشد. اهل ایمان با یهود و نصارا پیمان نبندید، اگر بس عهد پیمان، اینا پیماندار نیستن، اینا امروز با شما قرارداد می‌بندن اما فردا شما یه جمله میگید اینا همه چی رو به هم می‌زنن، میگن آسفرای ما برگردن از تهران برن. اینا هر پیمانی باشون ببندید، حالا بنده این که از میگم نمیخوام منطبق کنم با مسئله یا با وضعیت امروز یا مثلا با برخورد امروزی جامعه یهود و نصارا، کلا دارم عرض می‌کنم که سیرایه باشه، اینا پیمانی اگر ببندید دلشون برای شما نسوخت، اینا اگر زود دستشون برسه حیثیت اسلام را روز زمین بر میدارن، همین امروز هم اینه، یعنی همین امروز هم اگر این جمعیت 30-40 میلیون یهودی دنیا اگر بتوانند، آرزوی اول اینا اینه که یک مسلمان رو زمین نباشه، یک مسلمان رو زمین نکشه، بزرگترین همتشون اینه که ریشه اسلام رو بکش کنند، حالا کلشون و به جمله این طفل نامشروعشون در خاور میانه و این چند میلیون اینجا شد فرقی نداره. خداوند اسلام و مسلمین را از شر یهود برحذر بدارد و از شر اسرائیل برحذر بدارد، این قضیه وجود دارد. مسیحی ها هم اگر به جاش برسد همینه، یعنی اونها وقتی بحث منافع خودشون باشد باز به هر حال اون چرا که ترجیح میدن دینه که اسلام مسلمین نباشد، با اینها پیمان بستن مواظب باشید. این دو معنای سوم که عرض کردن، این معنا به ذهن بنده می آید که نزدیکتر به آیه باشد، همون بحث دوستی است. اهل ایمان خیلی قاطی نشید با یهود و نصارا، به اینها اینقدر خوشبین نباشید، خیلی اینها رو دوست و قریب و صاحب سر و امانت خودتون قرار ندید، فواصل به حجاب ها رو بین خودتون اینها 100% بر ندارید، اینها لیاقت اون مقدار دوستی رو ندارن. نزدیک شدن شما به اینها میدونه چی میشه؟ این اثر روانی است. وقتی شما پیمان دوستی بستید، مسلمون ها شما با یهود و نصارا، ان المحب لمن يحب شبیه او، ان المحب لمن يحب مطیع او، شما وقتی که دوست شدید خیلی با اینها میدونید چیه دیگه، حساسیت شما در دینتون و احکام دینتون از بین میره، از بین میره، نتیجه این میشه که شما به اصطلاح امروز دیگه حالت عدم اساسیت ایالجی میشه دیگه، اساسیت نداره. نمیخوام بعضی تعابیر امروز رو به کار ببرم که ذهنیتی داره کسی نیاد دیگه، مثلا حالت خاصی بکن درست میگرد دیگه، اساسیت نداره. به خیلی از مثلا وقتی نزدیک شدی خیلی به یهود و نصارا، دیگه عملکرد اونها در تمام ابعاد براتون عادیش و حالا شما مثل اونها عمل کردید خیلی براتون چیزی فرق نمیکنه. اساسا عزیزان، اگر حکم نجاست کافر کتابی، ببینید کافر وقتی نجاست رو مطرح میکنید بگیم ما 10 تا عین نجاسه در اسلام داریم، بول داریم، وارد داریم، خون داریم، چه داریم، مردار داریم، فلان داریم، بعد میرسید به 8 به این کافر، 9 و 10 شکل خوب. عجب شعری قافیه عجیبی است اینجا. و بعد آقایان فقیهان هم در کتب فقیهشون میمیسن الکافر و اخره، یه خودتون ترجمه کنید الکافر و اخره. اونجا بعد این بحث، این کافری که اینها میگن آیا مراد یهودی و نصارا هم هست؟ میدونید که این مسئله مورد اختلاف است. اون فرد اول کافری کجا مطرح میشه؟ این کسی که منکر خداست، کسی که موحد نیست، کسی که خدا را قبول ندارد، فردا را قبول ندارد، هیچ پیغمبری را قبول ندارد. این فرد اولش میگن آقا این اگر به دست رطوبت دارش دستدی نجس. یهود و نصارا درش اختلاف است. الان همین الان هم فقیهانی هستن که هیچ قائل به نجاست یهود و نصارا نیستن. مسیح یهودی رو نجس نمیدونن، بودن جمع و جماعتی از فقیهان که قائل بودن، جمعی هم که نبودن، کسانی مانند مقدس اردبیلی علیه رحمت و رضوان که بزرگ مردا در عالم فقاهت قائل به نجاست اهل کتاب نبودن. مثلا حالا ما همون کافر خلصش رو میگیم دیگه، همون فرد نابش رو میگیم، فرد کافر ناب، همون کافر که هیچی قبول ندارد. حالا این کافر که هیچی قبول ندارد، اینو شما با چی نیاز کردید جز به ردیف نجاست ائمه علیهم السلام به اسلام میارد؟ مگر قرآن خودش نمیگه نجس؟ اینا رو تعبیر به نجس میکنند، نزدید مسجد الحرام نزدیک بشن. حالا این کافرش که الان میبینید آقا خیلی هم منظم و خوشتیب، این همین الان دفتر است و زیر دوش حمام دارم و دست عالی خودش رو منظم کرده است و مرتب کرده است و به اصطلاح آقایان اودوکلون خوب هم زده است و عالی این کرم های ناب برم زده است و خودش رو مرتب و آلاگارسون کرده به قول بعضی ها. خلاصه این ما چی بگیم؟ این کجا سلام علیکم؟ این کجا به نجاستش محاکم کنیم؟ بگیم دست دی بهش، دست نجاست شد، همون کافر خدا نشناس، این کجاش نجاست است؟ ممکنه بعضی ها که خیلی نظافت ندارن از این مثلا چیستر باشن. نه آقا جان، بحث نیست، بحث بدن این نیست. اگر در شرع مقدس حکم به نجاست کافر میشه، برای قضاوت و ناپسندی شخصیت و فرهنگ کفر است. میخوان اصلا یه در کنار اون دوتا که مطرح میکنن، میخوان اصلا طبیعی کفر رو در نظر اهل ایمان مجسم کنن. اینا کافر نجس هم فرشون کنن، یه حالت قضاوت، یه حالتی که نزدیکی ها رو بردارن، نزدیک شده شده نجس میشید. این نزدیک شدن یه خودش مسئله دارن. شما بعد اگر نزدیک شدید به این بحث نبود، میدونید چی میشه؟ خیلی چیزا براتون عادی میشه. متاسفانه انسان تأثیر پذیر از خوب پذیر است نفس انسانی، لذن قضیه پیش میاد به این حالت وجود داره. من از ساعت فکرت کردم و بحث ناتمام میماند انشاءالله. خدمت هایان عزیزان، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، که انشاءالله فردا شب مثلا بارکتون ادامه گفتگو را تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهای ما را به لطائف کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگرداند و ما را با نورانیت قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند. چیزی بیش نمونده است با زایعه شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیه. فردا شب شب شهادت و امشب هم قبل شهادت اتیکه اشاره کردم از خطبه خدمت سروران گرامی، یه مختصری هم الان اشاره میکنم که بر اون لابلای خطبه به جا رسید که صدیقه تعالی فرمودن فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه وقتی که خدا برای پدر من جایگاه انبیاء و صدق و عالم باقی را برگزید و جان او را قبض کرد، اونگاه ظهرت فیکم حسیتت النفاق، اونگاه نفاق اوریان برون آمد. من یه عبارات عجیبی دارم، من خیلی دو سه کلمه شو فقط ترجمه می کنم خدمت آقایان عزیزان. و سمل جلباب و دین، پرده از روی پرده حیا از دین دریده شد. و نطق کازم و لغاوین، کیا سخنگو شدن؟ اونهایی که گمراهان کوچه بازار بودن. و نبغ خامل و لعقلین، هر غیر نامی گمنامی برای خودش میدان رو مناسب دید که یه حرکتی بکنه. و حدر نفیق المبتدین فخطر فی عرصات کن، بعضی آمدن میدانداری کردن مردم در بین شما. و طلع الشیطان و رأسه من معذره، شیطان هم زمینه را مناسب دید، سرش از پنجره بیرون آورد. حاطفن بکن، داد زد سرتون، فالفاکم لدعوته مستجیبین، شما سری دویدید دنبالش، اصلا فکر نکردید. ثم استنهزكم فوجدكم خفافا، داد زد شیطان سرتون، شما سری سبک خیلی راحت قبول کردید. قد فلسمتم غیر عبدكم و آوردتم غیر شربكم، شطور خودتون داغ نکردید، شطور مردم داغ کردید. آبخوری که باید میبردید نبردید، جای دیگه بردید، شطورتون خواباندید. نه تعابیر کناییست، کارتون رو کجا کشید. و تمام این مسائل وقتی بود که هنوز فاصله ای نشده بود از آن که والجرح لما یندم والعهد قریب والکلم رجیب، زمانی بود که عهد پیغمبر بسیار فاصله کمی باشی ایجاد شده بود و جراحت ها هنوز باقی بود. والجرح لما یندم والرسول لما یعبر، هنوز چیزی از دفع پیغمبر نگذشته بود، به تعبیر ما آب و غسل پیغمبر هنوز نخشکیده بود. به این زودی شما صدای شیطان رو لبیک گفتید بعضی از شما و در این میدان آمدید. و بعد اونگاه علا و فی الفتنه سبتون و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، فرمود با سر رفتید تو فتنه و جهنم به حاطه بر کافرین داره. خیلی تکان دهنده است این بخش های خطبه که برای صحنه اون روز و صدیقی داره مجسم می کنند که چه خبر بوده در مدین. یه مقدار دیگه خطبه رو ادامه دادن، حضرت یه مرتبه در همون وضعیت خود تو مسجد پیغمبر سر رو برگرداندند به سوی تربت و به سوی قبر وجود مقدس رسول خدا. یا ابتا یا رسول الله، صدا رو بلند کردن بابا یا رسول الله، یا ابیاتی را خواندن که تکان دهنده است. شروع کردن ناله ها را با پدر بازگو کردن. اینجا بود که دیگه خیلی از مجلس به زجه در آمدن و خیلی از مردم به ناله در آمدن، مشابه همون تواهیدی که بارها شنیدید که صبت علی نصارب لو انها صبت علی ایام سر نده یا بابا نصاربی بر من آمد که اگر بر روز روشن می آمد مانند شب تاریکی می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت اللبابه.